بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ماده امر، درباره ماده امر یعنی کلمه امره یا امورو، گفتیم کلمه امر به معنی طلبه، امر به معنی طلبه، یعنی وقتی خدا می‌فرماید که وقتی امر کردم، امر کردم یعنی گفتم اسجدو، افعصیت امری، آیا امر من را نافرمانی کردی؟ یعنی موقعی که گفتم فلان کارو بکن، مثلا موسی علیه السلام به برادرش هارون، این افعصیت امری، این امر در اینجا یعنی اون مواردی که امر به صیغه بوده. به عبارت دیگر ماده امر دلالت می کند بر طلب، اما طلب به هیئت، طلب به صیغه، یعنی به همون اضرب، امر یعنی همون اضرب، اجلس اینها. و گفتیم توی امر یه نوع استعلاء خابیده، مثل اینکه مثلا من به شما میگم شما امر فرمودید، یعنی میخوام میگم شما بالا هستید که شما امر کردید، بعد اونم در جواب میاد میگه نه خواهش کردم، یعنی نه من بالا نیستم. یعنی اینکه اینجوری با هم حرف میزنیم، این معنیش اینه که یعنی توی امر علو و برتری نهفته است. بله این بالا بودنم در جای خودش، یعنی مثلا فرض کنید و یه آقایی که مثلا فرض کنید حالا شهردار قم، شهردار قم توی شهرداری وقتی میگه این کارو بکن و نکن این امره، اما شهردار قم اگر برود تو اصفهان بگه این کارو بکنید یا نکنید، اینا دیگه امر نیست، چون این آقا اینجا شهر داره و مقام بالا داره، اما این تو اصفهان که دیگه شهردار نیست. یعنی در امر علو شرطه، اما علوم در جای خودش. یه نفر به یک کسی که دستور بده چون پدر اینه، این میشود امر، اما همین آقا به یه بچه دیگه دستور بده این امر نیست، چون پدر او حساب نمیشه. بله بازم همین جوره، از باب این که پسر به پدر دستور میدهد به عنوان شهرداری، این امره، اما از باب این که این بچه اونه و نباید دستور بده، اینو میشه استدعا. تو کار اجتماعی میگیم دستوره، تو کار فردی میگیم استدعا و خواهشه. این راجع به علو و استعلا. چی؟ نه یکیش فقط همون علو شرط، استعلا شرط نیست. شاه همیشه هر وقت که مثلا یه بخشی نامه می نوشت و ما امر ملوکانه کردیم، یه امر ملوکانه صادر کردیم، اینا همون استعلا و جبروت بودن و تکبره، اینا شرط نیست تو امر که بگوید ما امر کردیم. همین که بگوید این کارو بکن این امره، یعنی لازم نیست که استعلا، این کاری که شاه میکرد یعنی استعلا بود، استعلا شرط نیست. نه همین که یک کسی توی یه مقام بالایی اون میشه عالی، و عالی هر طلبی که بکنه امره، مگر یعنی که قرینه بر خلاف باشه. چی؟ همون رو دارم میگم دیگه، این که پیغمبر خدا راجع به مثلا مسواک اون داستان بریره گفت که یا رسول الله امر میکنید، پیغمبر فرمود که نه امر نمیکنم. بله یعنی نه، یعنی اینکه پیغمبر پیغمبر که همیشه مقامش بالاست، پیغمبر هر طلبی هم بکنه این طلب امر است و وجوبه. این آقام یا این خانمم از امر پیغمبر وجوب فهمیده، یعنی همون که میگه پیغمبر عالیه و امرم دلالت میکنه بر وجوب. سوال میکنه که اینجا قرینه ای بر استحباب داریم یا نه؟ پیغمبر میفرماد بله. یا اون مسئله مسواک مثلا، نه 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 استلا نه، اگر که عالی طلب بکنه بدون هیچ قید و شرط ولو استعلا نباشه وجوبه. فقط این حال داره میگه که اینجام وجوب بود یا اینجا قرینه بر استحباب داریم. پیغمبر میفرما تو مسواک قرینه بر استحباب داریم، تو داستان بریره قرینه بر استحباب داریم، و الا همون وجوبه. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که آیا طلب و اراده دو چیزند یا یک چیزند؟ یه بحث اینه که مفهوم طلب و اراده چیست؟ مطلب دوم اینه که ربط این بحث با بحث کلام نفسی و کلام لفظی ربطش چیه؟ مطلب سوم هم بحث جبر و اختیار. امام رضوان الله علیه این بحثو که وارد شده خیلی مفصل بحث کرده تو کتاب تهذیب الاصول. اونجا میفرماید که امام اینجا که رسید اصلا گفت که ابتدا که نمیخواسته وارد بشه، با اصرار وارد این بحث میشه، یک کتاب مینویسه و یعنی درسش هم میشه در حد یک کتاب که همون کتاب طلب و اراده. دیگران هم از قدیم این بحث را مطرح کردن و همینجور که توی کفایه اومده بحث جبر و اختیار پیش آمده. بله مربوط به اعتقاداته ولی مربوط به اصولم هست. یعنی این بحث هم یه بحث لغویه، باید بحث بکنیم که طلب و اراده دو چیزن یا یک چیز مفهومن، این میشه بحث لغوی. یه بحث کلامیه، بحث صفات خدا. یک بحث فلسفیست، اینکه این صفات عین ذاتند یا زائد بر ذاتند. یه بحث عرفانی هم توش هست. بحث کلام نفسی رو میشه اصلا یه جور عرفانی مطرح کرد که اونی هم که تو ذهن شریف امام بوده همین جنبه های عرفانی بحثه. قبلا هم اشاره کردم که هست. بله بله تو خود همین، نه تو تهذیبم این بحث نیورده چون میگه در حد یک کتاب بود، میگه بین خواه، یعنی همیجه امام بحث کرده تو کتاب نیامده ولی بحث کرده. شایدم کسی بگه تو ذهن خود آقای آخوندم که فرمود قلم اینجا برسید سر به شکست، داره یه مطلب عرفانی رو بیان میکنه. خب اما حالا شروعش، اولی مطلب اینه که اصلا این بحثا این کدام اصل و کدام فرعه. فعلا بحث اینه که طلب و اراده، نه اینکه امر برای طلب وضع شده برای خواستن. آیا طلب و اراده یه چیزه یا دو چیز؟ وقتی میخواییم بگوییم امر برای طلب و طلب اراده یکی یا نه، باید ببینیم که کلام خدا کلام لفظیست یا کلام نفسی. پس طلب و اراده متوقف است بر بحث کلام خدا. و اگر گفتیم که خداوند یک کلام نفسی دارد، همین که گاهی تو فارسی یکی به یکی میگه دا حرف دل تو بزن، یعنی این چیزایی که به زبان میگم یه چیزه، حرف دل یه چیز دیگه است. اگر گفتیم خدای متعال یک کلام نفسی داره و اون کلام نفسی اراده خداست، اون موقع و خب بحث جبر و اختیارم پیش میاد. خیلی خب، این بحث عرفی فقط اینو ثابت میکنه که طلب و اراده دو چیزه یا یه چیز. ولی به هر حال توی امر اراده باید باشه یا نباشه؟ وقتی خدای متعال امر میکند اراده میخواد یا نه؟ و باید بگویم که حال اراده خدا اراده تکوینی و اراده تشریعی، اینم باید بگم دیگه، این همون جبر اختیار میشه. خب بله، یه بحث کلامیه، اما تو اصول هم بحث کلامی هست، هم بحث لغوی هست، هم بحث ادبی هست. یعنی اصول خب همه اینا رو داره، مثل هر جای دیگه. توی فلسفه هم بحث ادبی هست، تو ادبیات هم بحث فلسفی هست. چی؟ نه، این به مسائل شرعی ارتباط دارد که بگوییم اراده خدا اگر اراده تشریعی است، ولو این اراده با لفظ ابراز نشده باشد، اطاعتش واجبه یا نه؟ اگه من میدونم پدرم تشنه است اما نگفته آب بیار، اما میدونم آب میخواد، با یه آب بیارم یا نه؟ ارتباط مسئله شرعیه دیگه. اونجایی که میدونم خدای متعال اراده‌ای دارد اما این اراده رو با لفظ بیان نکرده، اطاعتش واجبه یا نه؟ بن. خب اما مطلب اول، یعنی پس ببینید ارتباطو اینجوری عرض کردم، طلب و اراده متوقف است بر بحث کلام متوقف است بر جبر و اختیار. بن. خب اما مطلب اول، آیا طلب و اراده دو چیزند یا یک چیزند؟ آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه تصریح میکنه به این که طلب و اراده هم مفهومن هم مصداقن یک چیزند. مصداقاً یه چیزند که حالا خیلی راحته، مصداقاً اگر کسی بخواد بگوید، مثلا فرض کنید که زاهک و کاتب، زاهک و کاتب اینا دو تا مفهومه ولی مصداقشون یه آدمه. آقای زید هم زاهک است و هم کاتب است. توی صفات خدای متعال میگیم که این صفات خدا مفهومن با هم مختلفند ولی مصداقن یکیند. ولی حالا شاید این فرمایش آقای آخونده که بعد میفرماید نه، مفهومنم این دوتا یکیه، طلب و اراده مثل انسان و بشره که مفهوم این کلمه با مفهوم اون کلمه یکیست. اشاعره میگن که طلب و اراده دو چیزه، هم مفهومن و هم مصداقن، اینا دو چیزه. آیت الله خویی هم میفرماید همین، اشاعره هم این را که میگوین این کلام کلام صحیحیه، یعنی حرف اشاعره. آیت الله خویی میفرماید که یه وقت مثلا من میگویم یک کسی دنیا رو دوست داره، پول داشتن رو دوست داره، اما این که پول رو دوست داره که نمیشه بگویم این طالب دنیاست. اراده رو دارد، محبت رو داره. اگر که دنبال این اراده را افتاد اون موقع میگیم طالب دنیا، اما اگر که نه، علاقه شو داره اما دنبالش هم نمیره، اینجا میگیم که طلب دنیا نکرده ولی اراده دنیا دارد. اراده یعنی مثلا همون صفت قلبی، صفت نفسانی، طلب قلبی. اما کلمه طلب یعنی این که آدم متصدی انجام یه کاری بشه، دست به مقدماتش بزنه. ایشون از این مطلب نتیجه میگیره که پس طلب و اراده دو چیز است، هم مفهومن و هم مصداقن، و حرف اشاعره هم درست. این فرماشه آیت الله خوی. امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید که ما باید بگوییم تمام کمالات به وجود برمیگردند. به عبارت دیگر وجود هر کجا باشد هر کمالی اونجا هست. علم، قدرت، حیات، یکی از کمالات هم عبارت است از اراده. بنابراین اراده با همه کمالات دیگر اتحاد داره، به خاطر اینکه کمالات یا مربوط کمالات یا مربوط به وجودند یا مربوط به ماهیتند یا به عدم. غیر از این سه تا کلمه که ما چیز دیگه نداریم، یا وجود یا ماهیت یا عدم. عدم که روشن که کمالی نیست، عدم که عدمه، این که کمالی نیست. مثلا بودن پول کماله یا نبودنش؟ نبودن که کمال نیست. بودن علم کماله یا نبودن؟ عدم که خلاصه عدمه، عدم که هیچی نیست که بخوایم بگیم که کمالیه. ماهیتم که اعتباریست، لا وجود و لا عدمه. ماهیتم که اعتباریه، اعتباریم که ارزشی نداره. پس تمام کمالات به وجود برمیگرده. وقتی که چی؟ خود ظلم که کمال نی، ظلم که کمال، اونی که کمال عدل، عدلم بودن. ظلم نه خودش و نه عدمش هیچ کدام کمال نی، اونی که کمال چیه؟ عدل، عدلم بود شده. بله. بعد امام با این فرمایش نتیجه میگیره که پس معلوم میشود که همه کمالات اتحاد در وجود دارند. یعنی از این عبارت وقت نتیجه میگیره اتحاد طلب و اراده راه. این فرمایش امام همش درسته ولی به یک شرط، که اون شرط رو امام نفرموده. اون شرط اینه که اگر کسی وحدت وجود را بپذیره این حرف امام درسته. اما اگر یک کسی مثلا مثل ابو علی سینا یا مثل مشاع طرفدار حقایق متباینه باشه، اگر کسی بگه وجود این آقا با وجود این آقا دو تا وجوده، وجود این آقا با وجود کیف دو تا وجوده، این فرمایش امام درست ولی هیچ نتیجه برای امام نداره. در صورتی می شود گفت همه کمالات به وجود برمی گردد و همه کمالات میشه یه چیز که ما وحدت وجود بپذیریم. ولی اگر کسی گفت تغایر وجودات، تباین وجودات که طرفدارم خیلی زیاد داره. در این صورت مدعای امام اثبات نمی شود.